در ساعت 16 4 بعد از ظهر به وقت تهران صدای ما رو در مجله تحلیل خبری رادیو فردا میشنوید. امروز پنجشنبه 17 بهمن 1398 است. من مرتضی قاسم‌فر به شنوندگان این مجله خوش آمد میگم در هر کجای ایران و جهان که هستید، در سلامت و آرامش باشید. در دقایق پیش رو آخرین خبرها رو میشنوید و بعد گزارش‌ها و تحلیل‌های کارشناسانی که در حوزه‌های مختلف امروز مهمان رادیو فردا بودند. اما پیش از هر چیز با همکارم کیان معنوی همراه بشیم و مروری کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان.
با درودی دوباره. رسانه‌های سوریه میگویند اسرائیل بامداد پنجشنبه حملات جدیدی را به مواضع ارتش سوریه و شبه نظامیان مورد پشتیبانی ایران در نزدیکی دمشق به اجرا گذاشت. به گزارش اسوسییتد پرس، از قول خبرگزاری رسمی سوریه سانا، در جریان این حملات 12 شبه نظامی مورد پشتیبانی ایران کشته و 8 سرباز سوری زخمی شدند. سانا میگوید حمله موشکی جنگنده‌های اسرائیلی بامداد پنجشنبه بر فراز بلندی‌های جولان و در مجاورت مرز با لبنان با واکنش پدافند هوایی این کشور روبرو شده است. دیدبان حقوق بشر سوریه در لندن حملات به مواضع شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در حومه دمشق را تایید کرده است. اسرائیل از زمان حضور شبه نظامیان حزب الله لبنان و نیروهای نظامی ایران در سوریه بارها به مواضع این نیروها حمله کرده است. نمایندگان سنای آمریکا روز چهارشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را در هر دو مورد اتهامی در استیضاح تبرئه کردند. در رأی‌گیری روز چهارشنبه 52 سناتور به اتهام اول به رئیس جمهور در مورد سوء استفاده از قدرت رأی منفی دادند و 47 سناتور دموکرات و 1 سناتور جمهوری‌خواه به آن رأی مثبت دادند. در مورد اتهام دوم، همانا ایجاد مانع بر سر تحقیقات کنگره، همه 53 سناتور جمهوری‌خواه دونالد ترامپ را بیگناه دانستند.
دنبال عدم خبران شدن شرایط
نه. دو سوم سناتورهای حاضر رئیس جمهور را گناهکار نشناختند و داوران استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را در موارد مورد اتهام بیگناه تشخیص دادند.
با به راه انداختن روند استیضاح رئیس جمهوری در آمریکا برای برکناری و عزل او، باید 2/3 اعضای مجلس سنا به بیکفایتی او رأی می‌دادند. این 2/3 بار در تاریخ آمریکا است که طرح استیضاح رئیس جمهوری پس از اخذ رأی مجلس نمایندگان در سنا به تبرئه او منجر می‌شود. مقامات ژاپنی روز پنجشنبه خبر دادند که 10 تن دیگر در کشتی کروز قرنطینه شده در بندر یوکوهاما در نزدیکی توکیو مبتلا به ویروس کرونا تشخیص داده شدند. با این خبر شمار مبتلایان به این ویروس در این کشتی به 2 برابر افزایش می‌یابد. ژاپن روز چهارشنبه از قرنطینه یک کشتی با 3700 مسافر و خدمه خبر داد و اعلام کرد این قرنطینه ممکن است تا 2 هفته ادامه یابد. ویروس کرونا که از شهر ووهان چین آغاز شد تا کنون جان 563 تن را در آن کشور گرفته و بیش از 28 هزار تن گفته می شود تا کنون به این ویروس مبتلا شدند. ژاپن تا کنون 20 مورد ابتلا به ویروس کرونا در این کشور را تایید کرده است. دراگان اسکوچیچ، بازیکن سابق و مربی فوتبال اهل کرواسی، از امروز پنجشنبه رسما هدایت تیم ملی فوتبال ایران را به عنوان 47مین سرمربی تاریخ فوتبال ایران بر عهده گرفت. اسکوچیچ در فوتبال باشگاهی ایران سرمربیگری تیم‌های ملوان، بندر ملوان، بندر انزلی، فولاد خوزستان، خونه به خونه و صنعت نفت آبادان را در کارنامه خود دارد. امیر مهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال، درباره انتخاب این مربی به تلویزیون رسمی ایران چنین می‌گوید:
دنبال عدم خبران شدن شرایط نهایی جهت بعد قرارداد با گزینه‌های داخلی فدراسیون بلافاصله اقدام تشکیل جلسه با اعضای کمیته فنی خودش رو کرد. در نهایت بعد از اون باب مذاکره با آقای دراگان اسکوچیچ گشود. امروز هم آقای اسکوچیچ دیدگاه برنامه خودشون رو درباره برنامه آتی تیم ملی ارائه کردند. بعد از دیدگاه مثبت کمیته، آقای دراگان اسکوچیچ به عنوان سرمربی جدید تیم ملی فوتبال کشورمون به صورت رسمی معرفی میشه.
سکوچیچ که جانشین مارک ویتموس شد، اکنون باید تیم ملی را برای حضور در مسابقات انتخابی جام جهانی و جام ملت‌ها آماده کند. و آخرین خبر این که شرکت اطلاعات انرژی و ردیابی نفتکش‌ها به رادیو فردا گفت میزان ذخایر نفت ایران در خشکی تا پایان ماه ژانویه هفته گذشته به 61.6 میلیون بشکه رسیده و ذخایر نفت در تانکرهای لنگر انداخته در خلیج فارس نیز به 38 میلیون بشکه رسیده است. مهرداد،
سپاسگزارم. کیان معنوی، آخرین خبرها. همین خبرها رو با مراجعه به وبسایت ما هم میتونید به صورت مفصل‌تر ببینید و بشنوید. اما اون چی که در این مجله خواهید شنید: استیضاح دونالد ترامپ، حمله اسرائیل به مواضع نیروهای ایرانی در سوریه، سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به آمریکا و مطالبی بیشتر اگر تا پایان با ما بمانید. رسانه‌های سوریه میگویند اسرائیل بامداد پنجشنبه حملات جدیدی را به مواضع ارتش سوریه و شبه نظامیان مورد پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران در نزدیکی دمشق به اجرا گذاشته. آنگونه که اسوسییتد پرس گزارش میده، از قول خبرگزاری رسمی سوریه سانا، در جریان این حملات 12 شبه نظامی مورد پشتیبان ایران کشته و 8 سرباز سوری زخمی شدند. علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی مسائل خاورمیانه در آلمان، مهمان برنامه ماست. خوش آمدید آقای صدرزاده به این برنامه. اسرائیل دقیقاً به کجا حمله کرده و چه مواضعی رو مورد حمله قرار داده؟ گفته میشه که این مواضع کاملاً مواضعی بوده که نیروهای ایرانی و شبه نظامیان مورد پشتیبانی ایران در اونجا مستقر بودند، یعنی هدفش نیروهای مورد حمایت ایران بوده.
کاملاً درسته. حملات ساعت 1:15 امروز صبح به وقت محلی انجام شده، یکی در مقر تیپ 91 وابسته به لشکر یکم ارتش سوریه بوده که در اونجا حزب الله و پاسداران ایران هم هستن، در اطراف شهر الکسوه که در نزدیکی دمشق هست. بعدش در روستای المغیلیه بوده که اونجا تیپ 75 هست، اونجا هم نیروهای حزب الله و ایرانی هستن. و بعد در پایگاه هوایی المزه در نزدیکی دمشق بوده. این پایگاه هوایی المزه جایی است که معمولاً بر اساس اطلاعاتی که نه تنها اسرائیلی ها بلکه دیگران هم میگن، معمولاً نیروهای ایرانی و تسلیحات ایرانی موقعی که وارد سوریه میشه بیشتر به این پایگاه المزه میرسه. و علاوه بر اون، ظاهراً در نزدیکی دمشق، نزدیک پل بغداد هم یک مرکز تحقیقات علمی رو این راکت‌های اسرائیل زدن و این مرکز تحقیقات علمی ظاهراً کاملا آتیش گرفته. خبرگزاری آژانس فرانس پرس و رویترز هر دوتاشون از دمشق گزارش دادن که ساعت‌ها ناظر سوختن این مرکز یا دیدن که این مرکز تحقیقات علمی در حال سوختن است. اینا همه اغلب با اکثراً با راکت انجام گرفته این حملات. این راکت ها از بلندی های جولان در خاک اسرائیل حمله شده، بعضی از این راکت ها هم از فضای هوایی لبنان رد شده و ببینیم اهدافشون برخورد کرده. دولت سوریه یا تلویزیون سوریه تصاویر منتشر کرده که نشون میده که بعضی از سامانه های هوایی سوریه موفق شده بعضی از این راکت ها رو به اصطلاح هدف بگیره.
میدونیم که اسرائیل به دلیل مسائل مختلفی، از جمله مواضع متناقضی که بین اسرائیل و امریکا از یک سو و جهان عرب و فلسطینی از طرف دیگه، در بر سر معامله‌ای که بنان معامله قرن از طرف آقای ترامپ مطرح شده درگیر هست. خود آقای نتانیاهو در مسائل داخلی اسرائیل درگیر جناح‌ها و خیلی از مسائل سیاسی که الان در جریان هست در اسرائیل. در این میان به نظر میاد که اسرائیل مسئله سوریه رو همچنان در کنار همه این مسائل به عنوان اولویت خودش قرار داده و حملاتش رو بی امان ادامه میده.
واقعیت این است که دو تا پرونده جداگانه است. اون چیزی که ما در مورد مسائلی که شما گفتید به اصطلاح معامله قرن و غیر ذلک، اینها یک به اصطلاح زد و خوردهای سیاسی است که در روزنامه ها و در افکار عمومی انجام میگیره. یک مسئله عملی عمده دیگری هست و اون برخورد با ایران و نیروهای ایرانی در سوریه و حتی در عراق هست، که پرونده این جریان دست نیروهای امنیتی است، دست نیروهای اسرائیلی است و چندان ربطی به اصطلاح این هیاهوی سیاسی که بر اساس مسائل به اصطلاح معامله قرن و حتی مسئله فساد آقای نتانیاهو اینا نداره. اینا به اصطلاح دو تا مسئله جداگانه هست و اسرائیل، تمام نیروهای سیاسی اسرائیل صرف نظر از به اصطلاح مواضعشون نسبت به فلسطینی‌ها در این مسئله که ایران و نیروهای ایرانی نباید در سوریه پایگاه دائمی داشته باشند و دائما اونجا به اصطلاح پاسف کنند، در این توافق نظر هست بین همه نیروهای اسرائیلی. من فکر میکنم که این کارهایی رو که اسرائیل انجام میده، برنامه‌های دراز مدتی داره در مورد برخورد با ایران و چندان هم نمیگذاره که تحت شعای به اصطلاح این مسائل سیاسی دیگه قرار بگیره. بارها الان هم روزنامه تایمز اسرائیل نوشته که این اولین حمله بوده که ما بعد از کشته شدن سلیمانی انجام دادیم و خواستیم نشون بدیم که، نقل قول آورده از یکی از منابع امنیتی اسرائیل، خواستیم نشون بدیم که با رفتن آقای سلیمانی ما استراتژی دراز مدتمون برای اینکه نگذاریم ایران در سوریه پا بگیره، این استراتژی رو رها نخواهیم کرد.
اسرائیل میدونیم که از زمان حضور شبه نظامیان حزب الله و نیروهای نظامی ایران در سوریه بارها مواضع اینها رو مورد حمله قرار داده. تا الان چقدر موفق بوده؟
من فکر می‌کنم تا به حال خیلی خیلی موفق بوده و تعداد کشته‌های ایرانی در اونجا زیاد بوده و حتی هم موفق بوده که ایران عملاً ابا کرده از برخورد نظامی با اسرائیل و ظاهراً نیروهای حزب الله هم خیلی خیلی تلفات داشتند. این نشان میده در حقیقت این مسئله از جنازه ها و به اصطلاح مراسمی که در لبنان برگزار میشه نشون میده که حزب الله هم تلفات توشون زیاد هست.
استیضاح در تاریخ آمریکا تنها 3 بار رخ داده و هرگز استیضاح‌ها در واقع موفق نبودند. اما آخرین استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بود که بر اساس پیشبینی‌های بسیاری از کارشناسان از مجلس سنا امکان عبور کردن و تایید نداشت. همینطور هم شد و در رأی‌گیری برای اتهاماتی که به دونالد ترامپ وارد شده بود در این پیشنهاد استیضاح، این استیضاح رد شد. در همین باره با دامون گوریز، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه لاهه از هلند همراه خواهیم شد. آقای گوریز، خوش آمدید به این بخش خبری. پیشبینی ها ظاهرا کاملا همین رو پیشبینی می کردن بسیاری از ناظران.
درود بر شما و شنوندگان گرامی. بله، می شد پیشبینی کرد که این بار دوم هم برای کنار گذاشتن ترامپ از طریق استیضاح با موفقیت مواجه نخواهد شد، به خاطر که سنا اکثریتش با این حرکت مخالفه.
اما مثل که به هر حال در بین جمهوری خواها حداقل درباره اتهام سوء استفاده دونالد ترامپ از قدرت یک سناتور جمهوری خواه بود که رای داد، اونم سناتور میت رامنی بود، از سناتورهای مهم جمهوری خواهانم هست، از ایالت یوتا. او به استیضاح ترامپ رای داد در سوء استفاده از قدرت. چرا؟
شاید به خاطر اینکه آقای رامنی میدونید اهداف سیاسی داره و میخواد عقبه سیاسی خودش رو در آینده اگر خواست کاندید ریاست جمهوری بشه از دست نده. برای اینه که به هر حال با اینکه رامنی از حزب جمهوری خواه هست، ولی اگر خاطرتون باشه در حزب جمهوری خواه هم تعداد خیلی زیادی از اون هژمون جمهوری خواه در امریکا یا اون استبلیشمنت که به انگلیسی میگن هستند که با ترامپ خیلی مخالفند. حتی در انتخابات سال 2016 با هیلری موافق تر بودند، کسانی که اتفاقا مورد حمله دونالد ترامپ هم قرار گرفتند در مورد حمله امریکا به عراق در سال 2003، به نوعی نیو کانزرواتیف ها، کانزرواتیف های محافظه‌کاران نو که رامنی هم به اونها متعلق است و گروه های دیگه، با شخصیتی مثل ترامپ که مثل یک تیغ برندهی میدونید اکثریت خاموشی رو در آمریکا به طرف خودش تونسته ببره و بیاره، اینها از این موضوع ناراحت هستند. و من گمان میکنم بعد از اینکه متوجه شد رامنی که رأیش بیشتر سمبولیکه و تأثیری در آینده ریاست جمهوری آمریکا ایالات متحده نداره، این رأی رو داده برای اینکه بتونه برای بار بعد شاید خودش رو بعد از دوره بعدی نماینده یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری بکنه.
اما این استیضاح روی انتخابات آینده آقای ترامپ چه تأثیری خواهد گذاشت و انتخابات آینده ریاست جمهوری که چیزی هم بهش نمونده؟
من مطمئن نیستم که دموکرات ها میدونستند، همونجور که من مطمئن نیستم که جمهوری اسلامی به این فهم رسیده باشه که سیاست هاش رو بر مبنای انتخابات آینده آمریکا رقم نزنه و منتظر این نباشه که از آسمان ها یک فرجی روی بده و به طور مثال دونالد ترامپ انتخاب نشه، بلکه یک دموکراتی به کاخ سفید بره که فردا بخوام برگردن به زمان گل و بلبل 2015 و برجام و این حرفا. میدونید چرا این حرف رو میزنم خدمتتون؟ به خاطر اینکه ببینید یه اکثریت به خاطر اینی که بذار اینجوری بگم خدمتتون، به خاطر اینی که نگاه دموکرات ها و نگاه یک اکثریت بزرگی در غرب اروپا، کانادا و کشورهای که به معنای غرب شناخته میشه، همه اینها به مسائل سیاسی اغلب نگاه اخلاقیه و نه نگاه سیاسی به معنی موازنه قدرت. برعکس مردم ایران، برعکس اکثریت بزرگی در ایران که در این 40 سال جزء غیر خودی ها بودن و این تعداد غیر خودی ها هی بیشتر و بیشتر داره میشه و یه اکثریت خاموشی در آمریکا که در سال 2016 این اکثریت خاموش در آمریکای شمالی همه رو سورپرایز کردن با اینی که رأی بدن به ترامپ، اینها نگاهشون به قدرت موازنه، نگاهشون به سیاست موازنه قدرته. در این دو نگاه متوجه هستی، در این دو نگاه به نظر من موضوع اینی که دموکرات ها نگاهشون واقعا این بود که ما اگر بتونیم ترامپ رو، شخص ترامپ رو از نظر اخلاقی بتونیم جوری این فضا رو رقم بزنیم، این تأثیر میذاره در استیضاح و تأثیر خواهد گذاشت در آینده انتخابات. الان برای که برگردم به پرسش شما، الان به گمان من دموکرات ها خیلی ضعیفتر هستند نسبت به زمانی که این پروسه رو شروع کردن، نه شخصیتی دارن که بتونن به واقع امر این رو ارائه بدن به عنوان آلترناتیو دونالد ترامپ و نه سیاست مشخصی رو دارن، به علاوه اینه که در بازی جرم زدن، یعنی یک جرزنی جدی کردن و این در مخاطب امریکایی و فرهنگ امریکایی خیلی تاثیر منفی خواهد گذاشت.
بسیار سپاسگزارم از شما. دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه لاهه از هلند با ما همراه بود. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، چهارشنبه گفته است که ایران پس از گام پنجم در عدول از تعهدات هسته‌ایش در چارچوب توافق هسته‌ای موسوم به برجام اقدام تازه‌ای رو انجام نداده. رویترز گزارش میده که آقای گروسی در نخستین سفر رسمیش به آمریکا در واشنگتن به سر میبره و گفته که بعد از گام پنجم هنوز ایران اقدام تازه‌ای انجام نداده. در این باره بهروز بیات، کارشناس انرژی اتمی انرژی هسته‌ای از اتریش به ما پیوستند. آقای بیات، همینطور که شنیدید آقای گروسی میگه که ایران خیلی محتاطانه عمل کرده، یه مقدار متفاوته با آنچه که خود ایران در زمان عدول از تعهداتش در برجام در گام‌های اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم که آخرین گامی بوده که برداشته در عدول از برجام روی اون تبلیغات میکرد. به نظر میاد که ایران حواسش هست که تا کجا در واقع بره که آسیب نبینه خیلی.
بله، این رفتار جمهوری اسلامی مسبوق به سابقه است، یعنی که بسیاری وقتا رهبران ایران یک بیانات میکنند که بیشتر در جهت گزافه‌گویی به اصطلاح رجزخوانی و از این لحاظ مثلا اروپایی ها از بیانات اولیه جمهوری اسلامی هنوز نتیجه گیری نمی کنند. مثلا در عرصه برنامه هسته ایران معمولا منتظر می مانند که آژانس چه میگوید، چون آنچه که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش میدهد واقعیتیه که در ایران وجود دارد. از این نقطه نظر صحبت های آقای گروسی به نظر من دو قسمت هست توش که با هم در ارتباط با هم دید. یکی گفتگوی ایشون با فاینانشال تایمز که در اونجا گفته که ایران اقدام جدی برای پیشبرد برنامه هسته‌ایش آنچنان که در این پنج گامی که اعلام کرده انجام نداده، اقدام مخاطره آمیز تهدید آمیز بزرگی نکرده، درسته از مرزهای تعیین شده پا فراتر گذاشته، اما نه در اندازه ای که مخاطره آمیز و تهدید آمیز باشه. و درست در این ارتباط هم هست که بیانات ایشون در واشنگتن که میگوید ایران از بعد از گام پنجم گام دیگری نگذاشته، با اینکه درست در انطباق هم چون دولت جمهوری اسلامی هم گفته بود که ما این گام پنجم گام نهایی مونه، اقلا اجالتا نهایی مونه. تو خب گفتهایی که ایران مطرح میکنن واقعا معلوم نیست تا چه حد قابل اعتماد، این نهایی تا چه حد نهاییه. اینجا جسته و گریخته هم میشنویم که این و اون شخصیت های ایران اعلام که حالا گام پنجم هم باید بکنیم، ولی آنچه که دولت ایران گفته این گام پنجم. ولی این واقعیت که آقای گروسی این موضوع رو خودش رأسا مطرح میکنه نشان از آن دارد که آقای گروسی کوششش بر این متمرکز است که فضا رو آرامش بده، ملایمت بده.
ایران آیه بیات، ایران به گمان شما تا کجا پیش خواهد رفت؟ به هر حال ایران اعلام کرده بعد از گام پنجم که بخش نهایی است و 15 دی ماه بود که اعلام کرد، دیگه با هیچ محدودیتی در حوزه عملیاتی شامل ظرفیت غنی‌سازی، درصد غنی‌سازی، میزان مواد غنی شده، تحقیق و توسعه در این باره مواجه نیست. ایران از این به بعد تا کجا پیش خواهد رفت؟ آیا به نظر شما تا جای پیش خواهد رفت که از طرف آژانس اخطار بگیره مجددا؟ یا
اگر که ایران از پروتکل الحاقی بره بیرون، معنیش اینه که اجازه بازرسی های گسترده و سرزده به آژانس رو نخواهد داد، خب این یک اقدام جدی خواهد بود از طرف آژانس، ارزیابیش از طرف آژانس و طبیعتاً غربی ها و اروپایی ها یک به اقنان یک اقدام جدی تلقی میشه. ولی خب دولت جمهوری اسلامی تا کنون به همچی کاری دست نزده، تهدید کردند که اگر روند به این ترتیب ادامه پیدا کنن حتی نه تنها از پروتکل الحاقی بلکه از NPT هم خارج بشن، اما هنوز اقدامی در این جهت نکردند. و دوباره برمیگردیم این که واقعا این تهدیدی که جمهوری اسلامی کرده تا چه حد مؤثره در این که فاصله ایران را از داشتن مواد کافی برای ساختن یک بمب رو کوتاه بکنه. به نظر میاد که اقداماتی کردن تا کنون اثرات اساسی در جهت کوتاه کردن این زمان نداشته. از این نقطه از نظرم هست که آقای گروسی در واقع با این لحن دیپلماتیک رو پیش گرفته و کوشش بکنه که فضا رو ملایم بکند.
سپاسگزارم. بهروز بیات، کارشناس انرژی اتمی از اتریش، با ما همراه بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
وبسایت صدای مدافعان که نیروهای موسوم به مدافعان حرم را پوشش می‌دهد نوشته است که بسیاری از نیروهای این گروه هم در سرکوب اعتراضات آبان ماه در شهرهای ایران شرکت کردند. احسان مهرابی، تحلیلگر مسائل سیاسی در رادیو فردا، در این باره چنین می‌گوید:
به نظر میرسه که متعلق به گروهی از نیروهای سپاه و بسیج هست که به نوعی در ساختار نیروهایی که به هر حال به سوریه یا عراق اعزام میشن حضور دارن. از سوی دیگه محتوای این بیانیه به نوعی علاوه بر این که تایید میکنه که گروهی از گروهای موسوم به مدافع حرم در سرکوب اعتراضات نقش داشتن، اما به نوعی نمیخواد اصل مسئولیت این موضوع رو قبول بکنه و مسئولیت این موضوع رو میخواد به گردن دولت بندازه و میخواد به نوعی اعلام بکنه که این دولت حسن روحانی بوده که نظام جمهوری اسلامی را بر سر این راه قرار داده و دیگر نهادها مانند سپاه پاسداران و همینطور نیروهای مدافع حرم را مجبور کرده که در سرکوب اعتراضات نقش داشته باشند. این شبیه صحبت‌هایی هست که برخی از فرماندهان سپاه یا نیروهای اصولگرا هم اعلام کرده بودند و سعی می‌کنند به جای اینکه سمت حمله را به نوعی متوجه کل نظام جمهوری اسلامی بکنن، متوجه دولت بکنن و عملا اعلام بکنن که این دولت بوده که این اقدامات را انجام داده. یکی از دلایلش هم شاید این هست که از نظر اونها، از نظر گروهی از اونها، جنس معترضان آبان ماه با جنس معترضان اعتراضات سال 88 متفاوت هست، یا حداقل میخوان که در ظاهر اینجوری جلوه بدن که برای اونها این تفاوت وجود داره و این معترضان را مانند معترضان جنبش سبز یا دیگر گروه‌های معترض به نظام جمهوری اسلامی نمی‌بینن. در بین برخی از هواداران نظام جمهوری اسلامی موضوع مسئله دار شدن نسبت به اعتراضات آبان ماه وجود داره، چون اونها از گذشته سعی می‌کردن که اعلام بکنن که مشکلات مردم مشکلات اقتصادی هست و مردم چیزهای مانند آزادی یا اینها اصلا دغدغه‌شون نیست، و وقتی که به موضوع اعتراضات اقتصادی به این شدت، یعنی خیلی شدیدتر از دیگر اعتراض‌ها سرکوب شد، عملاً بخشی از اونها دوچار این موضوع شدن که وضعیت گروهی که از گذشته اونها رو مدافعان نظام بیان میکردن الان به چه شکل شده. و به نکته دیگه این هست که احساس میکنن که خب اگر این روند ادامه پیدا بکنه خیلی آسیب پذیرتر هست نظام در قبال این اعتراضات تا اعتراضات سیاسی. موضوع اینه که کماکان نمیخوان اعلام بکنن که مثلا خود آیت الله خامنه ای که اصل موضوع رو پذیرفته خطا کرده.
احسان مهرابی. و اما در شبکه‌های مجازی چه خبر است در 24 ساعت گذشته؟ با مانیا منصور همراه میشیم. مانیا،
بله، سخنان دیروز علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی چه در مورد انتخابات پیش رو و چه در مورد حمایت از گروه‌های مسلح فلسطینی در توییتر بازتاب زیادی داشته، با هشتگ‌های خامنه ای، تحریم انتخابات، انتخابات مجلس و معامله قرن. از جمله مرضیه از قول خامنه ای نوشته: ممکن است فردی از بنده خوشش نیاید، اما اگر ایران را دوست دارد باید پای صندوق رأی بیاید. بعد اضافه کرده: آخرین نفری که امکان پیدا کرد از شما خوشش نیاید 26 سال حکم گرفت تا فکر این امکان از سر بقیه خارج شود. مصطفی نوشته: نمیتوان مدام از مردمی که دلشان برای ایران میتپد انتظار داشت به خاطر ایران پای صندوق رأی بیایند. آقای خامنه ای برای اینکه امنیت ایران تضمین شود و انسجام ملی حاصل آید، تمهیدات انتخابات آزاد با حضور همه سلایق، حتی آنها که به جمهوری اسلامی اعتقاد ندارند ولی دل در گروه ایران دارند فراهم آورد. کاربری نوشته: با توجه به تجربیات گذشته و حوادث اخیر، گرانی بنزین، کشتار بیش از 1500 نفر در آبان ماه و بیش از 9000 بازداشتی، گرانی، فقر، فساد و بیکاری و البته صحبت‌های اخیر خامنه‌ای، آیا در انتخابات پیش رو شرکت می‌کنید؟ نجار باشی توییت کرده: احساس می‌کنم مهدی ترابی در بازی دربی امروز زیر تیشرت ورزشش نوشته اگر ایران رو دوست دارید پای صندوق‌های رای بیایید و رای بدید. یک کاربری هم نوشته: اصلاح طلب ها خیلی سعی کردن از آرمان های انقلاب دفاع کنن و شخص خامنه ای و اطرافیانش رو اصلاح کنن، اما نتونستن و بهشون اجازه ندادن. این نظام با وجود شخص خامنه ای به هیچ وجه اصلاح پذیر نیست. جعفر نوشته: ولی جعفر معتقد حضور گسترده و هوشمندانه در انتخابات مجلس میتونه باعث بهبودی وضعیت اقتصادی و تامین امنیت ایران بشه. اما مشهدی گفته: جناب آقای خامنه ای، چون ما ایران را دوست داریم پای صندوق های رای حاضر نخواهیم شد. حسن هم از جانب نرگس محمدی، زندانی سیاسی در زندان زنجان، نوشته که او با انتشار پیامی از زندان خواستار تحریم این انتخابات شده. ابراهیم گفته: شرم‌آور است حتی یک بار هم در سخنرانی هایتان به خاطر رسوایی سقوط هواپیمای اوکراینی عذرخواهی نکردید، بعد مردم را هر روز تشویق به شرکت در انتخابات نمایشی می کنید. ماهر میگه ناراضی نیستم جمهوری اسلامی به گروه‌های مسلح و یا غیر مسلح فلسطینی کمک کنه. فلسطین باید با اسرائیل صلح کنه و یک کشور مستقل بشه بر طبق مرزهای تعیین شده سازمان ملل. و حسین هم معتقده که حمایت از گروه‌های مسلح فلسطینی خواسته مردم ایران نیست، خواسته خامنه‌ای است.
سپاسگزارم از مانیا منصور. و میرسیم به ساعت 16:30 به وقت تهران. پایان این مجله تحلیلی خبری رو داریم. سپاسگزارم از شما که با من مرتضی قاسم‌پر و رادیو فردا همراه بودید و تقاضا میکنم تا در ادامه برنامه ها با ما همچنان همراه بمانید.